بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 308 سطر سوم. فالحق ما ذکر هشاره القدیم من ان الحکم به ان الواحد لا یسر انا الا الواحد بدیهیون لا یتوقف الا على تصور طرفی. درباره قاعده الواحد بحثمون به اینجا رسید که اگر ما فاعل رو که واحد حقیقی است موجب قرار بدهیم، اتفاق حاصل است بر اینکه این فاعل مصدر واحد است و ممکن نیست که مصدر متعدد شود، و اگر این فاعل رو مختار قرار بدیم به اختیار مختار قرار بدیم، باید ببینیم که اختیار رو اختیار ذاتی میگیریم یا اختیار رو اختیار جزافی میگیریم. اگر اختیار اختیار ذاتی شد مثل موجب است، همونطور که در فاعل حقیقی موجب تعدد سوادر ممکن نیست، در فاعل مختار به اختیار ذاتی هم اگر واحد حقیقی باشد تعدد سوادر ممکن نیست. اما اگر مختار باشد به اختیار جزافی، گفتیم که تعدد سوادر به اتفاق جایز است. سببش هم این بود که اختیار جزافی چون تابع استحقاق و اختصاص اون مفعول نیست، بلکه با یک مصلحتی ممکن است به چیزی تعلق بگیرد و مصلحت دیگر به چیزی دیگر، ممکن است مصدر چیزی شود و بعد هم مصدر چیزی دیگر، یا در عرض هم مصدر دو چیز شود، اشکالی نداره. پس تعدد سوادر در فاعلی که حقیقی است و با اراده جزافی کار میکنه ممنوع نیست. این مطلب رو گفتیم. پس توجه کردید اونجایی که واحد باید صادر شود اتفاق بود، اونجایی هم که متعدد میتواند صادر شود اتفاق بود. پس ما اصلا اختلاف نداشتیم، گفتیم در قاعده اختلاف نیست، اختلاف از جای دیگر است. اگر در قاعده اختلاف نیست میتونیم کشف کنیم بداهت قاعده رو، زیرا که در امر بدیهی اختلاف نیست. ایشون بعد از این که بداهت رو با این بیانی که گذشت کشف کردن، میفرماید حق اونیست که شارح قدیم ذکرده. شارح قدیم هم گفته این قاعده بدیهیست، و اگر ببینید کسی در این قاعده شک داره به خاطر اینه که در تصور دو طرف این قاعده شک کرده و خوب دو طرف این قاعده رو تصور نکرده. اگر کسی خوب دو طرف قاعده رو تصور کند هیچ شکی نمی کنه، بلکه بدون شک این قاعده رو تصدیق می کنه. دو طرف قاعده یکی واحد حقیقیست، یکی لا یستر منه الا الواحد است. لا یستر منه الا الواحد که طرف دوم این قاعده و قضیه است، ابهامی نداره، راحت میشه تصورش کرد. مشکل اون طرف اول است که الواحد حقیقیه، اونو تصورش یه مقداری مشکله برای بعضی ها، و چون نتونستن درست تصور کنن مخالفت کردن. واحد حقیقی رو ما در ابتدای ورود در بحث توضیح دادیم، واحدیش که نمرکب باشد از ماده و صورت، نمرکب باشد از جنس و فصل، نمرکب باشد از اجزای مقداری، حتی مرکب نباشد از وجود عدم، حتی مرکب نباشد از وجود ماهیت، و با آلت کار نکند، با واسطه کار نکند، همه اینا رو گفتیم. برای واحد حقیقی ما شرایطی داشتیم. خب کسی این شرایط رو توجه کنه بدون شک میگه این چنین واحدی صادر واحد خواهد داشت، نه بیشتر. کسانی که در این مسئله مخالفت میکنن واحد رو نتونستن تصور کنن. مثلا میگه که اگر واحد مصدر یک فعل است، منی که واحدم چطور مصدر این همه افعالم؟ متوجه نمیشه که خودش واحد نیست. فکر میکنه یعنی شخص واحد. واحد که میگه این شخص واحد، خب درسته تو شخص واحدی، ولی تو که واحد نیستی. تو نفس داری، بدن داری، بدن اجزا داره، نفست مراتب داره، ابزار داره، این همه تکثر در تو هست، تو که واحد حقیقی به حساب نمیاری. پس اگر کسی واحد حقیقی رو که موضوع مسئله است درست تصور کنه، به این قاعده تصدیق میکنه و اختلافی نداره. بنابراین اختلافاتی که شده به خاطر عدم صحیح، عدم تصور صحیح موضوعه. اگر کسی موضوع رو تصور صحیح بکنه مخالفت نمی کنه. و وقتی که قاعده‌ای نتوانست مورد اختلاف قرار بگیره معلوم میشه قاعده بدیهی است، پس قاعده الواقعی قاعده بدیهی است. صفحه 380 سطر سوم. فالحق، یعنی حالا که معلوم شد قاعده الواحد بدیهی است، باید گفت فالحق مذاکر و شارح القدیم. شارح قدیم چی که یفته عبارت از این است که حکم به این که واحد لا یستر و انا الا الواحد، که همین قاعده الواحد است، این حکم بدیهی است، توقف ندارد مگر بر تصور دو طرفش، یعنی موضوع محمولش. فاین وقع فیه تردد، اگر در این حکم ترددی واقع شود به نسبت الى بعض الاذهان، بعض الاذهان تردید کنند یا حتی مخالفت کنند در این حکم، این نه به خاطر این است که این حکم بدیهی نبوده و جای اختلاف دارد، بلکه به خاطر به سبب عدم تصور دو طرف این حکم است. علل وجه الذی تعلق به الحکم، ممکن است دو طرف رو تصور کند ولی علل وجه الذی تعلق به الحکم تصور نکرده. ممکنه مثلا واحد تصور کنه ولی این واحد که متعلق حکم نشده، واحد حقیقی متعلق حکم شده. پس اگر بخواد طرف رو تصور کنه، نه واحد رو بلکه واحد حقیقی رو تصور کنه، یعنی این دو طرف رو اونطور که متعلق حکم شدن و تصورشون کنه، یعنی با تمام قیود، نه صرف یک تصور. پس باید تصور کند دو طرف رو علل وجه الذی تعلق به این طرف حکم، به همون نحوی که حکم بهش تعلق گرفته باید تصورش کند. صرف تصور کافی نیست. پس اگر تصور نکند ممکنه مخالفت کند، اگر تصور کرد ولی علل وجه الذی تعلق به الهوش تصور نکرد بازم ممکنه مخالفت کند، ولی اگر تصور کرد علل وجه الذی تعلق به الهوش حتما مخالفت نمی کنه. مثلا واحد رو تصور کرد، حکم که به واحد تعلق نگرفته، حکم به واحد حقیقی تعلق گرفته، واحد حقیقی رو درست تصور کنه، حکم رو مخالفت نمی کنه، قبول می کنه. اچرن بن یک طرف است و اون طرف دیگه، یعنی به طور کلی تصور وقتی میگن که یک تصویر مبهم است به خاطر تصور، یعنی میگن تصور طرفینش، تصور طرفین حالا ممکنه هر دو طرفش مبهم باشه، ممکنه یک طرف مبهم باشه، در هر دو حال میگن تصور طرفین نشده. تصور طرفین نشده چون یک طرف تصور نشده دیگه، صد میکنه که تصور طرفین نشد. گاهی از اوقات هم هیچ کدوم از دو طرف تصور نشده، بعد هم صد میکنه که تصور طرفین نشده. بنابراین در یه جا که ابهام برای یک طرف باشد بازم میتوان گفت طرفین تصور نشده. حالا شاید در خود معلول هم به قول شما بتونیم بگیم بعضی تصور نکردن، چون حرف خوبی هم هست، چون ما گفتیم کسانی در معلول استحقاق رو شرط نمی کنن. اگر استحقاق رو شرط کنن خب یه معلول خاص که مستحق میشه اختصاص پیدا میکنه به این فیض، و فیض چون واحده یک مختص رو موجود میکنه، بقیه رو موجود نمیکنه. شاید در مورد معلول هم بتونیم بگیم تصور درستی نشده، که اختصاص و استحقاق هم در معلول باید وجود داشته باشه. شاید در معلول هم بگیم تصور درست نشده و بگیم تصور طرفین نشده. علاوه حال حالا تصور یک طرف هم که نشه کافی است که ما نتوانیم تصدیق کنیم، اگه تصور دو طرف نشه که بهتره خونده. و یدل علی ما ذکره، یعنی ما ذکره شارح القدیم. ما ذکره شارح القدیم عبارت بود از بداهت این قاعده، دلالت میکند علی ما ذکره شارح القدیم، یعنی بداهت قاعده، دلالت میکند آنچه را که ما نقل کردیم از مصنف در شرح اشارات. فإن مراد مصنف در شرح اشارات ذالک بود، یعنی بداهت این قاعده بود، که ما صرفه المحقق الشریف کلمات خواجه رو در شرح اشارات توجه بکنید خوندیم قبلا. اینطور بود که انه در کتاب ما صفحه 297 که ان هازل حق مصنف وقتی که در شرح اشارات اصل قاعده را بیان کرد گفت و که ان هازل حق قریب من الحضور و لذالک وسم الفصل به تنبیه، اینا رو خوندیم، یا وسم المصنف الفصل به تنبیه. بعد گفته و انما کثرت مدافعت الناس ایاه، و بعضی ها مخالفت با این قاعده کردن، لاغفالهم عن معنی الوحدت الحقیقیه، چون معنی وحدت حقیقیه نفهمیده. این حرفای خواجه در ابتدای این فصل از اشارات تقریبا همون حرفای شارح قدیمه، دیدین که شارح قدیم همین رو گفت. پس منکرا که شارح قدیم ذکر کرد از عبارات خواجه در شرح اشارات هم میتوان استفاده کرد. شارح قدیم دو مطلب گفت، یکی بداهت قاعده، یکی این که علت اختلاف تصور نکردن طرفین. هر دو مطلبش هم دیدین که در کلام خواجه ما یافتیم. نه، اون در همه جا این مسئله هست که حکم بداهت یک شی بدیهی است یا نه، این اختلاف. خود فخر گفته بدیهی نیست و بعضی گفتن شاید بعضی گفتن باید بدیهی باشه، بعضی گفتن نه میتواند بدیهی نباشد، حق اینه که میتواند بدیهی نباشد. یه مسئله بدیهی خودش بدیهیه، بدیهی بودنش ممکنه بدیهی نباشه، ما برای بدیهی بودنش احتیاجی به دلیل داشته باشیم. این در جای خودش گفتن اول تلخیص المحصل هست که فقط یه مطلبی رو اظهار میکنه که میخواد بگه بداهتش هم بدیهیست، خواجه باش درگیر میشه، بداهت لازم نیست بدیهی باشه. خیلی جاها ممکنه امری بدیهی باشه، ما تشخیص بداهتش رو ندیم، با دلیل باید ثابت کنیم که این بدیهی. ثم تعرض الکثرتو به اعتبار کثرت الاضافات. خب یک اشکال معروفی در قاعده الواحد وارد می شود که خواجه در این عبارت می خواهد اون اشکال رو دفع کند. اشکال اینه که اگر قاعده الواحد تمام باشد لازم می آید که همه موجودات در عالم به ترتیب علی و معلولی مرتب شده باشند و ترتیب طولی داشته باشند و ما دو موجودی که بینشون ترتیب عرضی باشد نداشته باشیم. بیان مطلب اینه که شما میگویید واحد واحد صادر میکند. خب اولین فاعل که خداست، واحده، واحد حقیقی هم هست، او واحد رو صادر میکند. وقتی واحد رو صادر کرد دیگه ممکن نیست یه واحد دیگر رو در عرض این واحد اول صادر کند، بله بعدن میتواند به توسط این واحد واحد بعدی رو صادر کند. وقت این واحد اول رو علت قرار میده برای واحد دوم و واحد دوم صادر میشه، واحد دوم هم باز واحده، کنارش واحد دیگری نیست، باز اون خداوند واحد دوم رو علت قرار میده برای واحد سوم و هاکذا. ببینید واحدها پشت سر هم ردیف میشن و رابطه علی و معلولی بینشون پیدا میشه، یعنی یک رابطه طولی برقرار میکنن و هیچ رابطه عرضی بینشون نمیتواند برقرار شود. لازمه یه قاعده الواحد این است که ما در جهان موجودات عرضی نداشته باشیم، همه موجودات ما طولی باشن و علت و معلول باشن. این اشکال معروفی است که شده. این اشکال رو خواجه میخواد جواب بده. پس اشکال اینه که اگر قاعده الواحد درست باشه خلاف آنچه که ما در جهان میبینیم باید واقع شده باشه، در حالی که در جهان ما موجودات عرضی زیاد داریم، پس معلوم میشه قاعده الواحد درست نیست. این اشکال معروفی است که بر قاعده الواحد شده. خواجه در اینجا میخواد این اشکال رو جواب بده، میگه که مختصر جواب رو که میخوام چون متن رو بخونم، مختصر جواب اینه که اون واحدی که از اون واحد اصلی صادر میشود درسته که واحد صادر میشود، ولی این واحد همراهش لوازمی است که اون لوازم صادر نشدند ولی همراه او هستند و این لوازم، لوازم مثلا معلولیت او، لوازم نقص او، لوازم فرض کنید که محدود بودن او هستند که دیگه این لوازم صادر نمیشه. مثلا وقتی خدا عقل رو افاضه میکنه، این عقل که بی نهایت افاضه نمیشه، معلولاً افاضه میشه، محدوداً افاضه میشه، از اون حدش ماهیت انتظام میشه. پس این عقل درسته که یه وجودی است که صادر شده، ولی این وجود صادر شده چون محدود بوده، الان ازش ماهیت هم انتظام میشه، وجودم به دست میاد، ما میبینیم که متعدد شده. و چون وجود عقلی دارد میتواند تعقل کند، هم خودش را تعقل کند، هم فاعلش را تعقل کند. اینا جهات کثیره است که براش به وجود میاد، و این جهات کثیره که بر اثر اضافات به وجود میان، او رو متکثر میکنن. ولو اونی که صادر شده همون وجود واحد بوده، نه متعدد، ولی بعد از صدور اونی که حاصل شده این متعدد بوده. یعنی اونی که الان هست این متعدده، اونی که صادر شده وجود بوده، ولی خب این وجود محدود یه لوازمی هم داشته، این لوازم او رو متعدد کرده. پس الان اونی که هست متعدده، و از این متعدد میخواد پشت سرش موجوداتی صادر میشه، قهرن موجوداتی در عرض هم صادر میشه. پس اگر اون واحد واحد حقیقی بود، واحد صادر شده، واحد صادر شده مثل مسترش واحد حقیقی بود، او هم باید همونطور که شما گفتید فقط واحدی رو صادر میشه. وقت سلسله موجودات عالم، موجودات عالم تمام یه سلسله طولی میشه. ولی اینطور نیست، اینطور نیست، بلکه همونطور که اشاره شد این موجودات هر کدوم که صادر میشن همراهانی دارند، اون همراهان متکثرشون میکنند. اگرچه اون همراهان متعلق جعل و صدور قرار نمیگیره، خدا وجود صادر میکنه، ماهیت صادر نمیکنه، وجود عقل صادر میکنه، تعقل صادر نمیکنه، وجود صادر میکنه، امکان ماهوی رو صادر نمیکنه، ولی اینا همه با عقل هست. پس این عقل در اینی که واحدن صادر شده، اما وقتی که موجود است متکثران موجوده. به تعبیر دیگه که سمیتر باشه، خداوند وجود رو صادر میکنه که واحد است. این وجود ذات این عقله، ماهیت این عقله، ماهیت بالمعنی العام. و هر ذاتی لوازمی رو ممکنه داشته باشه که خودش منشأ اون لوازم میشه، دیگه واجب تعالی منشأ نیست. البته همه چی بستگی به او داره، نمیخوام او رو منعزل کنیم از کاری، همه چی به او وابسته است، ولی اونی که الان داره صادر میکند لازم را خود ملزوم است. در همه جا همینطوره، ملزوم منشأ پیدایش لازمه. اون وقت چون اون فاعل که خداست ملزوم را آفریده، لوازمم به این جهت به خدا نسبت میدیم، ولی مباشر صدور لوازم خود ملزومه. پس اونی که خداوند آفریده فقط همین یه دونه ملزومه، و اونی که خود این ملزوم اقتضا کرده لوازمی است که اطرافشن. پس الان این ملزوم واحد با لوازم شده متعدد. وقتی متعدد شد میتونه منشأ کثیر بشه، موجودات ارضی اینجوری به وجود میاد. این خلاصه مطلبه، اما این خلاصه باید توضیح داده بشه که انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. پس ما الان اشکال که در مسئله مطرحه گفتیم، جوابش هم الان نحوه اجمال بیان کردیم تا به تفصیلش برسیم. ثم تعرض الکثرت به اعتبار کثرت الاضافات، ثم یعنی بعد از این که واحد صادر شد، تعرض و کثرت بر همین واحدی که صادر شده، نه به اعتبار اینکه اون واحدی که مصدر است این کثرات رو بدهد، بلکه به اعتبار کثرت الاضافات. این وجود رو نسبت به حدش میسنجی ماهیت درست میشه، دوباره به نسبت به حدش میسنجی امکان در میاد، بار سوم نگاه میکنی میبینی وجود عقلی تعقل در میاد و هاکذا. پس با اضافات میبینید متکثر شد. به تعبیر دیگه لوازمی را که خودش منشأ لوازم میشود متکثر. و این لوازم هم که منشأ میشه توجه داشته باشید، خودش تنها نیست، چون اگه خودش تنها بود باید یکی یه لازم بیشتر نمیتونست داشته باشه. با اضافات متعدد لوازم پیدا میکنه، خودش به خودش اضافه میشه، به خودش اضافه میشه یعنی وجودش و ماهیتش امکان در میاد، خودش به خودش اضافه میشه چون وجود عقلیست خودش رو درک میکنه، این یه نوع اضافه دیگه است، خودش به واجب اضافه میشه واجب رو درک میکنه، خودش رو به واجب نسبت میده به عنوان یه معلول، وجوب بر غیر برش درست میشه. دقت کنید با اضافات متعدد اشیاء متعدد لوازم متعدد درست میشه، ولی این لوازمشون صادر نمیشن که بگیم از واجب تا الله که واحد است این همه صادرها صادر شدن، فقط همون وجودی که وجود عقل صادر شده، بقیه دیگه داره با اضافات متکثره تریح میاد. بنابراین صادر واحد است ولی اون چه که از صدور حاصل می شود متکثر است. اشارتون الی کیفیت صدور الکسر عن المعلول الاول، از واجب تعالی یک معلول صادر شده تمام، ولی از این معلول اول کثرت صادر می شود، چگونه صادر می شود؟ اگر معلول اول خودش واحد است چگونه می تواند منشأ کثرت شود؟ اینو می خوام توضیح بدم. این اشاره است به کیفیت صدور. چرا مصنف اشاره کرده به این کیفیت؟ لیندفع ما عسى ان یتمسک به المخالف فی الحکم المذکور، تا دفع شود اون دلیلی که یا اون اشکالی رو که تمسک میکند به اون دلیل و اشکال، کسی که مخالف است در حکم مذکور، یعنی مخالف قاعده الواحده. اینطور که بیان کردم روشن شد که فی الحکم المذکور متعلق به مخالفه، متعلق به یتمسک نیست. این مخالف میخواد حکم مذکور رو باطل کنه، نمیخواد تمسک کنه در حکم مذکور به چیزی، میخواد مخالفت کنه در حکمی که ذکر شد. مخالف است در حکمی که ذکر شد، وقت برای مخالفتش تمسک به اشکالی میکند، اون اشکال رو مصنف در اینجا میخواهد جواب بدهد. فیقول یعنی فیقول این مخالف، نه فیقول المصنف. فیقول این مخالف اشکالش این است که لو امتنعن یستر عن الواحد الا الواحد، اگر صدور واحد از صدور متعدد از واحد ممتنع باشد و صدور واحد لازم باشد، لازم میاد که لا یوجد دو شی در عالم امکان مگر اینکه یکیشون علت دیگری باشد، نمیتوانند دو تایشون در عرض هم باشند، حتما باید یکی علت دیگری باشه و در طول هم باشه. حالا یکی علت دیگری باشد با واسطه یا بی واسطه، بالاخره باید بینشون طولیت باشه. حالا طولیتی که یکی بعد از دیگری قرار گرفته بی فاصله، یا طولیتی که یکی بعد از دیگری قرار گرفته با فاصله، فرقی نمیکنه. میخوام عرضیت رو نفی کنیم، طولیت رو اثبات کنیم، حالا وساطت باشه یا نباشه برامون مهم نیست. و هزا ظاهر الفساد، این که اشیاء جهان خارج همشون طولیت داشته باشن و عرضیت بین هیچ کدومشون یافت نشود، این ظاهر الفساد خلاف مشهود ماست. زیرا که وجود موجوداتی که بعضی ها به بعضی ها تعلق ندارن بلکه در عرض همن، معلوم است به ضروره، یعنی بالبداهه. توجه کنید عبارت در اینجا عبارت جالبی است. موجوداتی که لا یتعلق بعضها به بعضه، این تفسیر ارضیته. بعضی ها گمان میکنن تفسیر ارضیت یعنی یکسان بودن، یک نواخ بودن، در عرض هم بودن، یعنی درجه مساوی داشتن، و این تفسیر غلطیه. ارضی به این معنا نیست. ارضی به این معنا نیست که دو چیز با هم یک نواخت یکسان باشن، بلکه به این معناست که یکی تعلق به دیگری نداره، یکی معلول دیگری نیست. عرضی در مقابل طولی است. طولی یعنی یکی معلول دیگری باشد و یکی علت اون باشد، علت اولی باشد. این معنی طولیته. عرضی خلاف اینه، یعنی رابطه علی و معلولی بینشون نباشه، فقط همین. لازم نیست درجهشون مساوی باشه. مثلا در همین عالم امکان، در همین عالم ماده، دقت کنید انسان موجوده، جماد هم موجوده، هر دو در عرض همن، یکی علت دیگری نیست، ولی هر دوشون یکسان نیستن از نظر درجه وجودی. درجه وجودی انسانی خیلی بالاتر از جماده. پس نشون میده که مراد از عرضی یک نواخ بودن در درجه وجود نیست. مراد از عرضی همینیست که ایشون گفته لا یتعلق بعضها به بعض، موجوداتی که لا تعلق بعضها به بعض. این تعریف موجودات ارضیه. تعریف موجودات ارضی یک نواخ بودن نیست، عدم تعلق بعضها به بعضه نه. و بیانها، تا اینجا ما توضیح دادیم اشکال رو، حالا میخواییم کیفیت صدور رو بیان کنیم تا این اشکال از این بره. کاری به اشکال نداریم، کیفیت صدور رو بیان میکنیم، خود به خود اشکال از این میره. و بیانها همونطور که در پاورقیتون که مال ملا اسماعیل نوشته، بیانها ای بیان و کیفیت، بیان تو پاورقیتون که افتاده، ای بیان و کیفیت صدور کسر ان المعلول الاول، ما میخوام بیان کنیم که چگونه کسر از معلول اول، معلول اول نه علت، از معلول اول چگونه کسر صادر میشود. این رو میخوام بیان کنیم که با بیان این مطلب این اشکالی که گفتیم باطل شود. توجه کنید خواجه در نمط ششم اشارات اونجا که میخواد تکثر عقول رو، تکثر هر عقلی رو توضیح بده، اینطور وارد بحث میشه. عقل اول رو مشتمل میکنه بر جهات متعددی، عقل دوم در عقل دوم جهات رو بیشتر میکنه، ظاهراً به عقل سوم میرسه، یا حالا چهارم دیگه در همین تو همین عقول که میرسه ادعا میکنه که جهات بی‌نهایت شد، نه کثیر شد، بی‌نهایت شد. یعنی اینقدر تکثر اونجاها وسیع میشه. در عقل فعال که اصلا جهاتی بی نهایت قائلن، خود فلاسفه جهاتی بی نهایت قائلن، به خاطر اینکه میگن مدبر بی نهایت انواع و اجناسه. بچه عقل مدبر عالم کون فساده، در عالم کون فساده میگن بی نهایت انواع و اجناس داریم، لااقل حالا انواع و اجناسمونم بی نهایت نباشه، اشخاصمون بی نهایته. و این داره همه رو تعبیر میکنه، هر کدوم رو به جهتی از جهاتش تعبیر میکنه. پس باید متکثر باشد، جهاتی داشته باشد، بی نهایت جهت داشته باشد تا بتواند بی نهایت موجودات رو اداره کنه. البته این که من اشاره کردم انواع و اجناس بی نهایتن و اشخاص بی نهایتن، این دو تا بی نهایت فرق داره، خودشون گفتن انواع و اجناس بی نهایتن یعنی ما نمیتوانیم بشماریم، اینقدر زیادن که ما نمیتوانیم بشماریم. اشخاص بی نهایتن یعنی قابل شمارش نیستن، نه ما نمیتوانیم بشماریم، دیگری هم نمیتونه بشماره، قابل شمارش نیستن، چون معتقدن اشخاص از ازل تا ابد دارن خلق میشن. اونا اینطور معتقدن اشخاص ازلی و ابدن دارن ازلان و ابدن دارن خلق میشن، اول ندارن آخر ندارن. خب پس بی نهایت نیستی، بی نهایت واقعی هست، اما انواع و اجناس بی نهایت شمارشی هست، یعنی نمیشه شماردشون، نه که واقعا بی نهایت بشن. این در جای خوش گفتن، ولی میشنوید کثیرا میشنوید که انواع و اجناس بی نهایت هست و همچنین میشنوید که اشخاص بی نهایت هست. و توجه داشته باشین که این دوتا بی نهایت ها فرق میکنه، هر جا به یه اصطلاح. خواجه تو نمط هشتون اونجا که میخواد لذت عقلی رو ترجیح بده بر لذت حسی، میگه مدرکات عقل بی نهایت هست. بعد میگه مدرکات عقل انواع هست و اجناس هست، انواع بی نهایت هست، اجناس بی نهایت هست، فضلن ان الانواع. عبارت چینه؟ اجناس بی نهایت هست، فضلن ان الانواع. یعنی وقتی اجناس بی نهایت بشن، انواعی که بیش از اجناس هست در طریق بالا بی نهایت هست. منظور از بی نهایت اینجا بی نهایت شمارشیه. بعضی ممکنه ندونن، فکر کنن این چطوری میشه انواع بی نهایت باشه. وقت شنیده شده که گفتن انواع قبلی که منقرض شدن اونا رو حساب کنید، انواع بعدی که هنوز نمیدن اونا رو حساب کنید، رو هم بذارید میشه بی نهایت. این حرف درستی، حرف بدی نیست، ولی اینو بشا قبول نداره، خاجم قبول نداره. اونا معتقدن هیچ نوعی منقرض نمیشه و هیچ نوعی حادث نمیشه، هر چه بخواد به وجود بیاد از ازل موجود شده تا ابد موجوده. اعتقادشون اینه، حالا درست غلط کار ندارن، اعتقادشون اینه. پس بنابراین اینا نوعهای منقرض و نوعهایی که بیاین قائل نیستن که شما زمین میکنید به نوع موجود و بگید چود بی نهایت. اونا معتقدن که انواعی که الان هستن از ازل بودن تا ابد هستن، نه زیاد میشن نه کم، و این انواعی که الان هستن که بی نهایت واقعی نیستن، بی نهایت شمارشی. پس اونجا باید بی نهایت رو حتما هم کرد بر بی نهایت شمارشی و امثال اونجا. و این جمله معترضه بود که هستن، ولی خب احتمالا به درد بخوره. در عقل میگه که تکسل درست میکنی، به این نحوی جرز میکنی. فرض میکند فاعل حقیقی اولی، فاعل واحد حقیقی که اولین فاعل است، علت الکل است، قبل از او دیگه علتی نیست، اسمش الف است و او واحد است. در اولین صدور بیش از یک صادر هم ندارد، در مرتبه اول به رو صادر میکند، یعنی موجودی رو صادر میکند به نام به. الان در جهان فقط الف است که علت است و به هست که معلول است. حالا دو مرتبه میخواد صدوری تحقق پیدا کنه. الف مستقیما دیگه صدوری ندارد، چون مستقیما به رو صادر کرد و این به واحد بود، دیگه بیش از این واحد صادر نمیشه. اما به خودش میتواند صدوری داشته باشد، به صدور داشته باشد با کمک الف، نه که الف صادر کنه ها، خود به صادر کنه، منتها فیضش را از الف بگیره. پس به یکی صادر میکنه به نام دین، بعد الف به توسط به یکی دیگر رو صادر میکنه به نام دال. در مرتبه اول فقط به بود، در مرتبه اول معلول ها، در مرتبه اول فاعل کار نداریم، اون که الف هیچ، در مرتبه اول معلول ها فقط به رو داشتیم که واحد بود. در مرتبه دوم دو چیز پیدا شد، جیم و دال. جیم رو به صادر کرد، دال رو الف به توسط به صادر کرد. الف دیگه بی توسط چیزی رو صادر نمی کنه، بی توسط فقط به رو صادر کرد، اما با توسط صادر می کنه. با توسط به دال رو صادر کرد و خود به هم جیم رو صادر کرد. پس الان شد دوتا، در مرتبه دوم دوتا پیدا شد، در عرض همان هستن، جیم و دال در عرض همان، دیگه در طول هم نیستن. حالا تصور کنید که به ما گفتیم الف به توسط به دال رو صادر کرد، به توسط الف میتونه کار کنه یا نه؟ از این ورش هم حساب کنید، به مستقلن جیم رو صادر کرد، الف به توسط به دال رو صادر کرد، به توسط الف چی کار میکنه؟ میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ به نمیتونه الف رو واسطه قرار بده که به الف دستور بده و از او کار بخواد، مسلم نمیتونه این کارو بکنه، ولی میتونه توجه به الف بکنه و با این توجه یه حالتی پیدا کنه که از اون حالتش امر سومی رو صادر کنه. اگر ما این رو اجازه دادیم و گفتیم به هم با توجه به الف میتواند سومی رو صادر کنه، در مرتبه دوم معالی سه چیز خواهیم داشت. اگر این اجازه ندیم دو چیز خواهیم داشت. علی حال در مرتبه دوم تکسر درست شد، حالا یا تکسر دوتا بود یا سه تا بود، از مرتبه دوم میذاریم وارد مرتبه سوم میشه. ببینیم بله، یعنی به رو واسه به توسط الف به توسط به که میخواد صادر کنه کثیر میشه. قبلا گفتیم واحد حقیقی اونیست که واسطه هم به کار نگیرد، اگر واسطه به کار بگیره متکثر میشه. الف وقتی میخواد به رو واسطه بگیره دیگه از اون فاعل از وحدت حقیقی میفته. الان دو چیز دارن فعالیت میکنن، یکی الف که اصل است، یکی به که فرع است. این دوتا الان دارن با هم فعالیت میکنن، یه واحد حقیقی نیست، میتونه صادر کنه. وقتی واحد حقیقی بود الف تنها بود، فقط به رو صادر کرد، دیگه نمیشه چیز دیگه صادر کنه. ولی وقتی الان با به داره صادر میکنه میشه دوتا، میتونه صادر کنه. از وحدتش نمیفته، از وحدت نمیفته. وقتی واسطه بگیره دیگه واحد نیست، با واسطه ها واحد نیست، ذاتش که واحده، با واسطه واحد نیست، مثلا ابزار به دست بیاره، واحد حقیقی بخواد با ابزار کار کنه. فرض کنید یه واحد حقیقی یه تیشه داشته باشه یه اره داشته باشه، خب با تیشه‌اش یه کار میکنه، با اره‌اش یه کار دیگه میکنه، با اینکه ذاتش واحد حقیقیه اما دو تا ابزار داره. چون دو تا ابزار داره خودش یه کار انجام میده که کار خودشه، کار مستقیم خودشه، یه کارم با تیشه انجام میده، یه کارم با اره انجام میده.
کار مال تیشه و اره است دیگه.
نه کار
اینو مستقل نیست، مباشر.
بله هر جور بالاخره کار مال اون اصلیه، کار مباشرش تیشه و اره است، ولی اون مصدر اصلیش اون نجار و اون فاعله. علاوه بر شدنی است که کسی با ابزار متعدد کار متعدد انجام بده، در حالی که ذاتش واحد، ذاتش واحد حقیقی دیگه. ما وقتی میرمش تو مرتبه بعدی ذاتو که از بین نمیبریم، ذات هنوز واحد حقیقیه، ولی وقتی وسائط میاد دیگه از این وقتی حقیقی در فاعلیت تمام میشه. اون در مرتبه اول واحد حقیقی در فاعلیت بود، در مراتب بعدی دیگه واحد حقیقی نیست. این یه مطلب دیگه است. پس الان قبول کردید که ب میتواند، الف میتواند به توسط ب کار انجام دهد، اینو قبول کرد. خب حالا اشکالتون اینه که ب داره کاری انجام میده، الف هم به توسط ب داره کار انجام میده. شما الان سوالتون اینه که این دو تا کار با هم چه فرقی میکنه؟ همون کاری که ب انجام داد اونم با مدد الف داره انجام میده دیگه. اون وقت این چه فرقی دارد با اینکه الف کار انجام بده؟ جواب اینه که اون وقتی که الف کار انجام میده، کار ما رو الفه که به توسط به صادر میکنه و ظاهر میکنه. اون وقتی که به انجام میده، کار مال به هست. درسته که به نمیتواند بدون مدد الف کار کند، ولی بالاخره کاریست که مباشرتا داره انجام میده، به اذن الله انجام میده، ولی خودش انجام میده. اون یکی دیگه فرق میکنه، اون الف به توسط به انجام میده، یعنی الف کار خودشو داره انجام میده، اون که از این واسطه ظاهر میکنه. اما وقتی به انجام میده، به دیگه کار الفو انجام نمیده، خودش داره انجام میده، منتها با اون توانایی که خدا بهش داده. مثلا شما فرض کنید که راه میروید، این با توانایی که خدا به شما داده، نه خدا داره راه میره. یه وقت خدا داره راه میره، راه رفتن خودشو در راه رفتن شما داره ظاهر میکنه، اون کار خداست، فعل خداست. اما یه وقت شما دارید راه میرید با کمکی که خدا بهتون کرده، با نیرویی که خدا بهتون داده، این میشه کار شما که به اذن الله یا به امداد الله، ولی کار شماست. درسته به خدا نسبت داده میشه از باب اینکه نیروش خدا داده، اصل شما رو خدا آفریده، نیروش خدا رو شما داده، سلامتی رو داده، این کار داره از شما انجام میگیره با امداد او، ولی کارش مباشری شماست. پس یه وقت شما کار انجام میدی، یه وقت او کار انجام میده، در شما ظاهر میکنه. هر تفاوت بینشون هست، درسته، هر دوش از ما ظاهر میشه، ولی معلومه دیگه، واضحه که بینشون تفاوته. این توضیحی که من اصلا دیگه واضحه، توش اشکالی نیست، روشنه که تفاوت حیثی، هر چی اسمشو میدارید یه تفاوت مختصر داشته باشیم کافیه، ما تعدد درست میکنیم. اسمشو تعدد حیثی بذارید، تعدد ذاتی بذارید، تعدد ذاتی نیست، حالا تعدد حیثی بذارید، هر چی بذارید مشکلی نداریم، بالاخره تعدد درست شد. خب پس مرتبه دوم، در مرتبه اول یه معلول داشتیم، در مرتبه دوم دو یا سه معلول داشتیم، حالا میخوام وارد مرتبه سوم بشیم. حالا مرتبه سوم میبینید مشغول کار میشیم، مشغول میشیم، ببینیم چی میشه، از چه در میاد، چه حاصل میشه. در مرتبه سوم ما الان جیم و دال رو داریم، از اون سومی هم که گفتیم شاید داشته باشیم قطع نظر میکنیم، اون دیگه لحاظ نمیکنیم، فقط فرض میکنیم در مرتبه سوم دو چیز داریم، یکی جیم یکی دال. در مرتبه دوم هم که بره داشتیم قبل از در مرتبه دوم جیم و دال داشتیم، در مرتبه اول بره داشتیم، در قبل از مرتبه هم که الف بود. حالا الان میخوام وارد مرتبه سوم بشیم، جیم به تنهایی اولی رو صادر می کند. چه میگم اولی؟ نه حالا این اول باشه یا اون اول، میخوام اسکوزاری بکنم، ولی لزوم ممکنه مثلا دال اول صادر کنه، ممکنه الف به توسط دال صادر کنه، حالا کدومشون اول کدومشون دوم کار نداریم. میخوام اسکوزاری کنیم که اشتباه نشه. جیم اولی رو صادر میکنه به تنهایی، دال به تنهایی دومی رو صادر میکنه، به تنهایی نمیتونه صادر کنه، تو کار خودتو کرده. الف هم به تنهایی نمیشه صادر کنه که اونم کار تنهایی شده کرده. خب تا اینجا ما دوتا داشتیم، یکی رو جیم صادر کرد، یکی رو دال صادر کرد. جیم و دال با هم سومی رو صادر میکنن، با هم همکاری میکنن، سومی رو صادر میکنن. به با جیم چهارمی رو صادر میکنه، به با دال پنجمی رو صادر میکنه، به با جیم و دال ششمی رو صادر میکنه. بعد نوبت میشه به الف. الف با جیم هفتمی رو صادر میکنه، با دال هشتمی رو صادر میکنه، با به دیگه چیز صادر نمیکنه چون قبلا صادر کرد. با جیم و دال نهمی رو صادر میکنه، با جیم و دال و به دهمی رو صادر میکنه. و همینطور پیش برید. البته خواجه دوازده رو صادر میکنه، من دوتاشو جا انداختم، هبی نداره، بعدا از این میخونم، مهم نیست. بله جیم با بله جیم، نه اون که مطلب دیگه است، نه اون مطلب دیگه است، اون عرض میکنم. دوازده تو درست شد، حالا از کنم دو تو شما نگفتم، بعد از اون میخونی، چیز مهمی نیست. بعد این پایینی ها بالایی ها رو نظر میکنن. اگر این نظر پایینی ها رو نساد بالایی ها باز منشأ قرار بدیم، ببینید دیگه این دوازدت ها از آفن مضاعفاتن میشه. چون در مسئله دوم یادتون هست که گفتیم به وقتی که دوتا رو صادر کرد میتواند به بالاتر از خودش که علف نظر کند و با این نظر سومی رو صادر کند، چون وقت سومی دیگه به حساب نیاوردیم در این بیانی که الان عرض میکنیم. حالا در اینجا هم میگیم در مرتبه سوم که دوازده تا پیدا شدن، این دوازده تا اگر باز بالایی های خودشون نگاه کنن، بالایی که نگاه میکنه یعنی جیم و به، جیم و دال به به نگاه کنن، بعد به الف نگاه کنن، بعد به الف و به با هم نگاه کنن، چند جور نظره. یعنی به ترتیب اینطور نیست که فقط به یه طبقه بالاتر از خودشون نگاه کنن، که فقط به به نگاه کنن، بلکه به هم میتونن نگاه کنن، به بالاتر از به هم میتونن نگاه کنن، به الف و به با هم هم میتونن نگاه کنن. سه تا نظره، وقت با هر نظری ببینید چند تا به وجود میاد. حالا از این مرتبه سه بگذارید تا مرتبه سه، ما به دست آوردیم دوازده تا، بعدم که نظرهای به بالا را هم اضافه کردیم از آف و مضاعف شد، برید تو مرتبه چهارم و پنجم دیگه ببینید تکثر چقدر میشه، در همون حدی که عرض کردیم بی‌نهایت میشه. پس جهات متکثره میتواند موجود شود و این جهات متکثره میتواند منشأ شود و در مراتب پایین که میرین موجودات ارضی فراوانی به وجود میان. شاید به جا برسید که دیگه موجودات ارضی بی نهایت شود. این توضیح مقدمی است که ایشون میده، هنوز جواب اشکال شروع نکرده. یعنی این بیانی که من عرض کردم مقدمه بود، بعد جوابی که شروع میکنه تکثر رو تو خود عقل میاره. توجه کردیم ما تکثر رو الان با این بیان تو عقل نیاوردیم، فقط ثابت کردیم که وجود کثرات از اون واحد حقیقی به این صورت ممکن است. اما حالا میام بیان میکنیم که خود عقلم متکثره. ما تا حالا ب رو متکثر نشدیم، گفتیم الف ب رو صادر میکند، اون وقت ب مصدر میشود، به و الف مصدر می شود، به ناظرن به الف مصدر می شود. مصدریت اینطوری درست کردیم. حالا می خوام از این خلیصترش کنیم، می خوام بگیم خود به هم متکثر است. یعنی خود به درست واحدا صادر شده، ولی همونطور که اشاره کردیم ماهیت داره، وجود داره، تعقل می کند خودش رو، تعقل می کند واجب را، امکان داره، وجوب الغیر داره، اینا همه حسیاتی است که درش هست، پس متکثره. اما این متکثره را حساب کنیم با هر شأنی از شؤونش یکی صادر کند، واجب تعالی با هر شأنی از شؤون این یکی دیگه صادر کند، مجموعا شؤون ببینید چه خبر میشه. ما تازه برو یکی حساب کردیم به این وضع افتادیم، اگه برو متکثر کنیم چی میشه؟ اون پایین‌تر از برو که اون بیشتر از اون. پس مقدمه بحث گفتیم، بعد به اصل جواب انشاءالله بعدا باید برسیم که در اصل جواب هم توجه کردید ما خود بر و جیم و دال و اینا رو خودشون هم متکثر میکنیم، در مقدمه اینا رو متکثر نکردیم، فقط سعی کردیم که صدوری کرد اینها تحقق پیدا میکنه متکثر باشه، خودشون رو متکثر نکردیم، ولی در زیر مقدمه در بحثی که وارد میشیم بعد از این مقدمه خود اینا رو متکثر میکنیم. و بیانها یعنی بیان این کیفیت صدور موافقا لما ذکره المصنف فی شرح الاشارات بعد تقدیم مقدمتن که هیه مرجعش مقدمتنه. پس خبر بیانها کجاست؟ یک صفحه و نیمه بعد به کتاب ما صفحه 311 خط دوم هو ان فی المعلول الاول یعرض کثرتن یعرض و کسرتون به اعتبار کسرت اضافات یتحقق بعد صدور هی عن المبدل اول، اون خبره. و بیانها هو ان فی المعلول شاخص، این وسط هرچی هست جمله معترضه است که مقدمه یه جواب است، مقدمه جواب داریم میشه هی اون مقدمه جواب اینه که انا اضافه رزنا مبدل اول، مبدل اول این فرض کنیم واجب تعالی مثلا ولی یکون الف، اسمشو بذاریم علیف که اشتباه نکنیم در وقت بیان مطلب. و صدر انها شیء واحد ولیکن اون شیء واحد به فهو، یعنی این به در اول مراتب معلولات اون علیفه، در اول مراتب وجود نیست، در اول مراتب وجود که خود اون علیفه، در اول مراتب معلولات علیف این به هست، یعنی در مرتبه معالی رو کش بخواد شروع کنید اولیش میشود این به. ثم من الجایز که صادر شود از الف به توسط به شیئی که ولیکن اون شیئی و از به وحدهو بدون توسط شیئ دیگر صادر شود، یعنی و یستر ان به وحدهو شیئی ولیکن اون شیئ دار. خب پس در مسئله دوم ما جیم و دا خواهیم داشت که صادر شده از الف به توسط به و دال رو خواهیم داشت که ساده شده از به وحده هم. بنابراین فیتی رو فی ثانیت المراتب، یعنی در دومین مرتبه از مرتبه های معلول یسی رو به وجود میاد شیعان که هر دو در عرض همه لا تقدم الله احده محلال آخر، هیچ کدوم بر دیگری تقدم نداره، یعنی هر دو در عرض همه. حالا میخواد بفرماید که اگر اجازه بدیم که به هم با نظری که به الف میکند مصدر چیزی شود، در مرتبه دوم علاوه بر این دوتا یکی دیگر پیدا میشه، میشه ستا. و این جوزنا که صادر شود از به نظر الی الف شیء آخر سارت فی ثانیت المرتبه ثلاثه اشیا، ما در مرتبه دوم که مرتبه دوم معالیه سه چیز خواهیم داشت. اشکال نداره این اینو شیخ اشاق مدعیه، شیخ اشاق مدعیه که پایینی ها و با توجه به بالایی ها عقول ارضیه رو صادر میکنن، با توجه به بالایی ها یعنی از این رابطه شون میگه عقول ارضیه صادر میشه، چون عقول طولیه رو میگه ذاتشون منشأ یک دیگر میشون، نسبت هاشون رو میگه منشأ عقول ارضیه میشه. نسبت یعنی قهری که اون بالایی نسبت پایینی داره، عشقی که پایینی نسبت بالایی داره، از این قهر و عشق میگه عقول ارضیه درست میشه. پس اشکالی نداره، تجویز شده، یعنی دیگران تجویز کرده. ثم من الجایز، میخوام وارد مرتبه سوم بشم، مرتبه سوم معالی. ثم من الجایز ان یسر ان الف به توسط جیم تنها شیء اون شد یک، و به توسط دال تنها شیء ثانی، و به توسط جیم دال با هم سالس، به توسط به جیم این دوتا من نگفتم، به توسط به جیم چهارم، به توسط به دال پنجم، این دوتا من نگفته بودم توی بحثم که دهتا درست شد دوازدتا نشد، و به توسط به جیم دال ششمی را. خب این کار الف بود. الف توجه کنید 6 تا الان صادر پیدا شد در مرتبه سوم، یکی به توسط جیم تنها بود، یکی به توسط دال تنها بود، یکی به توسط جیم و دال بود، یکی به توسط ب و جیم بود، یکی به توسط ب و دال بود، یکی به توسط ب و جیم و دال بود. 6 تا از الف صادر شد تنها. حالا میریم سراغ ب. از ب بلاواسطه چیزی صادر نمیشه، چون جیم صادر شده بود یا دال صادر شده بود. از ب به توسط جیم هفتم صادر میشه، به توسط دال هشتم صادر میشه، به توسط جیم دال با هم نهم صادر میشه، کار ب هم تموم میشه که ب دیگه بیش از این نمیتونه کار بکنه. میریم سراغ جیم و دال. از جیم تنها تا حالا جیم کار نکرده، الف به توسط جیم کار کرد یا ب به توسط جیم کار کرد، الان جیم تنها میخواد کار کنه. از جیم تنها دهم صادر میشه، از دال تنها یازدهم صادر میشه، از جیم و دال با هم دوازدهم صادر میشه. یادتون باشه من این نه و نه ده و یازده و دوازده رو یک و دو و سه قرار دادم، ایبی نداره، جلو عقب گفتنش هیچ مشکل نداره، دو تا شکست شدم بقیهشون جابجا شدم، ولی بالاخره مطلب رو روشن کردم. و تکون حاضری کله ها، تمام این دوازده تا فی ثالثه المراتب در مرتبه سوم از مراتب معالیل درست شد. حالا اگر اجازه بدهیم که این پایینی ها به بالایی ها نظر کنند و از نظر پایینی ها به بالایی ها باز دوباره صادرهایی صادر شوند، ایشون می فرماید این دوازده تا از آف و مضاعف خواهند شد. ولو جوز ناچه صادر شود از سافل، از هر پایینی نسبت به مافوق شیعی و اعتبرنا ترتیب المتوسطات، این اعتبرنا ترتیب المتوسطات توجه کنید، اگر متوسط، اگر بالای این معلول یکی باشد، مثلا مثل ب که بالاترش یکی بود، خب با توجه به این یکی یه صادر خواهد داشت. اما اگر بالا چند مرتبه باشد، مثل این که ما مثلا در مرتبه سوم معالیل باشیم که الان هستیم، بالای این مرتبه سوم، مرتبه دومه که جیم و داله، بالای مرتبه دوم، مرتبه اولی که بس، بالای به هم فوق المرتبه است که الفه، مراتب زیاد میشن. وقت توجه این پایینی ها یک بار به این مرتبه قبل خودشونه، یک بار به مرتبه قبلتر از قبله، یک بار به مرتبه آخره، یک بار به ترکیبی از مرتبه قبل خودشون و قبلتر، یک بار به ترکیبی از مرتبه قبلتر و قبلتر که وسط رو جا بندازید. مثلا مثال بهتر بزنم، پس که این مرتبه سومه، یک بار با توجه به مرتبه دوم، یک بار با توجه به مرتبه اول، یک بار با توجه به مرتبه دو و یک، یک بار با توجه به مرتبه دو و یک، یک بار با توجه به مرتبه یک و فوق یک که دو جا بیفته، یک بار با توجه به مرتبه دو و یک و فوق، همه اینو میشه. توجه کنید که یک توجه نیست، یه بار توجه به مرتبه بالاتر از خودشه، یه وقت بالاتر از اون بالاتره و همینطور دونه دونه توجه میکنه، یه وقت به مرکب توجه میکنه، مرکب از دوتا، مرکب از دوتا رو یه وقت دو و سه میگیره، یه وقت مثلا دو و یک میگیره، یه وقت یک و فوق یک میگیره، یه وقت هم همه رو با هم ترکیب میکنه. این توجهات کثیر میشن، صدورها کثیر میشن، که وعتبر نه ترتیب فیلم متوسطاتی رو که فوق باهدن. اگر متوسطات یکی باشه، خب ما فقط همون میگیم همون یکی رو نگاه میکنه، اما اگر متوسطات فوق واحد باشد، یعنی بین اینی که الان داره نظر میکنه و اون اصلی 5-6 تا واسطه باشه، خب این وسایط رو باید همه یکی یکی ملاحظه کنه و به توسط هر ملاحظه یه چیزی رو صادر کنه. بله. ولو جوزنا که صادر شود از سافل نسبت به موافق شیعی و اعتبار کنیم ترتیب در متوسطاتی رو که فوق واحدن، ترتیب در اونها رو رعایت کنیم، یعنی بگیم این پایینی یک بار به اون بالایی منفردان توجه میکند، یک بار به بالایی و بالاتر مرکبان توجه میکند و همینطور پیش بریم، سارما فی هذه المرتبه، یعنی در مرتبه سوم، سارما فی هذه المرتبه اضعاف المضاعفه. پس به طور عادی در مرتبه سوم 12 تا داریم، اگه از عادیش بگذاریم که از آف و مضاعف داریم. حالا بیاییم مرتبه 4 و 5، ثم اذا جاوزنا هذه المراتب، اگر از این مراتب هم تجاوز کردیم، یعنی از مرتبه 3 رفتیم جلو به مرتبه 4 رسیدیم، مرتبه 5 رسیدیم، همینطور رفتیم جلو، جاز وجود و کثرت لا یحصى عددها، جایز است که کثرتی که عددش شمرده نمی شود، حالا واقعا شمرده نمی شود یا توانایی شمردنش نداریم، جایز است که وجود بگیره. فی مرتبه واحده، فی مرتبه واحده متعلق به وجوده، جاز وجود این چنین کثرتی فی مرتبه واحده. پیش بریم الی ما لا نهایت له، کثرات اینقدر می شوند که بی نهایت می شوند. خب وقت این کثرات بخوان مصدر بشن، سوادلی که در عرض همان و بی نهایتا درست می شه. بنابراین اینطور نیستش که ما در کل جهان فقط موجودات طولی داشته باشیم و موجودات عرضی نداشته باشیم. این تکثرها اجازه میدن که ما موجودات عرضی هم داشته باشیم. مقدمه تمام شد، میخوام وارد اصل جواب بشیم که انشاءالله بعد بزنیم جلسه بعد. من مطالب رو طور خوندم که آسان بود، چیزی نداشت.